با نام او و با سلام. غزل 341 را پیش رو داریم. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. این غزل رو تا بیت 4 هم مقابله کردیم، هم معنی کردیم و هم به تفاوت و تغییر دست نوشته ها پرداختیم. اما اجازه می فرمایند دوستان گرامی، پیش از هر چیز ضبط دو نسخه بسیار کهن، البته این که عرض می کنم بسیار کهن، از سده دهم مانده است نه از سده نهم، درباره غزل پیشین، زیرا بسیار در خور تأمل است. غزل گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم، غزل 340. بیت 8، من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم، که عرض کردیم از نظر دستوری بی تردید لغزش داره و پیشنهاد دادیم که این گونه هم می توان خواند، فقط به عنوان پیشنهاد و نه دخلی در متن کنیم و تصرفی، که من نخواهم که بنوشم به جز از راوق خم. و عرض کردیم که من که خواهم که ننوشم که هیچ معنی ندارد. ما امروز هم میگوییم که نمیخواهم بروم، نمیخواهم بگویم، و نمیگوییم خواهم که نگویم. آری، به هر شکل میتوان گفت، باید التفات کرد که در منابع کلاسیک و کهن چگونه متداول بوده است و به کار میرفته است. من که خواهم که ننوشم، اون هم به این شکل حرف ربط که نیازی نیست. در نتیجه عرض کردیم من نخواهم که بنوشم، خیلی هم روشن خوب، و آن که نیز با ضبط نخواهم فرو میفته. من نخواهم که بنوشم به جز از راوق خم. راوق هم گفتیم دوستان، راوق همچنان که شارحان ضبط کرده اند، پاره ای نیز به تعمد اعراب گذاشتند، نخوانند، زیرا واژه‌ای کاملا پارسی است، به گونه ای معرب شده است. دو دست نوشته سده دهمی که یکی از این دست نوشته ها احتمال دارد به سده 11 تعلق داشته باشد، این گونه ضبط کرده. اما ضبط بسیار خوشی است، ولی دریغ که یکی دو پشتوانه بیشتر ندارد و آن پشتوانه ها نیز شاید ذوقی و سلیقه‌ای باشد. این نکته را هم عرض کنم، چه بسا یک نسخه از سده 12 به دست باشد و آن نسخه از روی نسخه‌ای که در روزگار حافظ کتابت شده نوشته شده باشد. هیچ منافاتی نداره. اگر نسخه‌ای کهن نیست، دلیل نمی شود که بی اعتبار هم باشد. در هر صورت آن دو نسخه این گونه ضبط کرده است که پیر من گفت ننوشی به جز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. و چقدر زیباست این ضبط، همون زمینه دارد برای ننیوشم، هم زمینه دارد برای پیر مغان. تردید شاید به گونه‌ای ذوقی بپنداریم این ضبط را، اما به راستی شما با بیت 8 این غزل مقابله کنید، میبینید که چقدر دلپذیر و دلنواز است. پیر من گفت ننوشی به جز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. به راستی مصراء متن، مصراء نخست بیت 8 بسیار ناپخته و ناسخته است. اما غزل 341 درباره بیت نخست یا بیت مطلع، مصراء دوم این بیت رو عرض کردیم که از لغزش پرداخته نیست، لغزش نحوی. همچنین درباره بیت سوم عرض کردیم زان که در کم خردی از همه عالم پیشم، بیشم به هر شکلی که بپندارند دوستان شنونده از خطا خالی نیست و شارحان سخن دقیقی را نفرمودند. دست کم اگر به چیزی نرسیدند مسکوت بگذارند شرح آن را، زان که دم در کم خردی از همه عالم بیشم به راستی معنا ندارد. منتها اون کم و بیش ذهن ما را به جای دیگر معطوف می کند و ما اون لغزش رو به دقت و به روشنی در نمی آویم. نمی توان گفت زان که، یعنی بدان جهت که در کم خردی از همه بیشم، یعنی از همه بیشم به چه معنا، یعنی چه از همه بیشترم، یعنی از همه کم خردترم، که باز این مفردات آن مضمون رو در بر نمی گیرد. به سادگی تا همین 70 سال پیش 80 سال پیش هم که و گه رو یکسان می نوشتند، به و په رو یکسان می نوشتند. حال بگوییم 100 سال پیش چه رسد به روزگار حافظ، یه و زه را به یک شکل می نوشتند، گاه اساساً نقطه نمی گذاشتند. چه و جه را نیز به یک شکل می نوشتند و گاه نقطه نمی گذاشتند. پیشینیان اساساً با نقطه گذاشتن یا نقطه نگذاشتن به گونه تفریح می کردند. تفنن کارشان بوده است. بران سر بودند که اصحاب اندیشه چگونه می خوانند این بیت رو. گاه اساساً از آغاز تا انجام غزل نقطه نمی گذاشتند. امروز تا این پای خوشنویسان و کاتبان دقت به خرج می دهند، در مطبعه و چاپخانه تا این مایه چندین بارگاه یک متنی تصحیح می شود و خطاهای آن ترمیم می گردد. پیش از اینها هرگز اهتمامی در نقطه گذاشتن و ویراستاری نداشتند. در هر صورت اجازه بفرمایید که ما زان که در کم خردی از همه عالم پیشم بخوانیم، یعنی در بیعقلی پیشتر از هر کسی هم، جلو اون جلو سرآمد همگان در بیخردی هم. خیلی خوشمعنی و خیلی لطیف و زیباتر از بیشم هست. اما بیت چهارم، درباره بیت چهارم به تفصیل عرض کردیم. قربان و کیش در اینجا معنی کاملا روشنی دارد، اما دو معنی خاصی دارد که در اینجا مقصود نیست. کیش یعنی تیردان، قربان یعنی کماندان. از آنجا که کماندان و تیردان در کنار هم قرار داشته، بر پشت یا بر سینه جنگاور، از این نظر همیشه کیش و قربان در کنار هم می آمده و با این کیش و قربان بسیار جناسها و ایهامهای دلپذیری ساخته شده. در هر صورت می فرماید و گفتیم که اساساً علامت گذاشتن قربانی از کی پیش از اسلام رواج داشته، مسلمانان پذیرفتند. قربانی هم در طول تاریخ بوده است، انسانها را قربانی می کردند. بنده دوستان شنونده رو سفارش می کنم، از شما خوبان صمیمانه خواهش می کنم که شعر بتشکن بابل یا ابراهیم روانشاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی رو حتما بخوانید. یکی از آثار عدیم و نظیر در زبان پارسی است. هرگز اون مثنوی بلند را با مثنوی روانشاد استاد دکتر خانلری نمیتوان مقایسه کرد. مثنوی دکتر خانلری به راستی قصد و سمین به فراوانی در آن راه یافته است و بسیاری از مصرع‌های او دارای ضعف تألیف روشنی است. نه تنها ضعف تألیف دارد که پاره ای از مصرع‌ها نسخته و نپرداخته است. اما مثنوی بت‌شکن بابل روانشاد دکتر حمیدی شیرازی براستی از مصرع آغاز تا مصرع پایان همه پرداخته و سخته و رشیق و شیوا و دلپذیر و به هیچ تردیدی. خود شما خوبان مقایسه کنید، دریغا که این مثنوی از کتابهای درسی کنار گذاشته شد برای قربانی. شعر روانشاد دکتر حمیدی که از بهترین آثار در زبان فارسی است، شاید در شمار بهترین اثر باشد. پس قربانی درست است، قربان غلط است به معنی همین اصطلاحی که در فقه، در کلام، در تاریخ، در طبقات، در ملل، نهل، انصاب، فتوح، مقاضی متداول است. باید قربانی گفت. باید عرض کنیم که می‌فرماید بر جبین، بر پیشانیم نقش کن. از چه؟ از خون دلم یک خالی نقش کن. زیرا گفتیم پیش از اینها بر بدن قربانی علامت می‌گذاشتن. این خیلی مهم است. همین که اون علامت گذاشته می‌شد، اعتقاد داشتن که دیگر این جاندار نه قابل فروش است، نه قابل خرید است، نه قابل بخش، تنها باید او رو فدی کرد و ذبح و اون وقت بین دیگران تقسیم. بر جبین نقش کن. عرض کردیم امروز هم پس از قربانی کردن خون حیوان ذبح شده را بر خانه ها و اتومبیل ها علامت می گذارند، زیرا اعتقاد دارند که از این پس خطری این اشیاء رو تهدید نمی کند. بر جبین، حالا خواجه محبوب را می فرماید بر جبین، یعنی بر جبین من، نه بر جبین خودت، زیرا من قربانیم. البته اینجا ضمیر ندارد، نظر بنده این است که هیچ نیازی هم ندارد. بر جبین نقش کن، از خون دل من خالی، زیرا علامت می گذاشتن دیگه. همکنون هندیان این خالی که بر پیشانی می‌گذارند بسیار پرمعنی است. شاید، شاید این مفهوم را دارد. بر پیشانی بانوان این خال رو می‌بینیم، خال قرمز سرخ. شاید این رو همکنون به ذهنم آمد، زیرا پیشینه هند رو می‌دانم. شاید، شایدم سخن خطایی باشد از بنده. پس از این که عقد ازدواج در میان هندوان بسته شد، این خال بر پیشانی عروس شاید این مفهوم را داشته باشد که تا پایان من قربانی تو هم، مطیع تو و تحت فرمان تو هم. بدین سبب این مفهوم را عرض کردم که در هند همسر را با شوی پس از مردن می سوزاندن. اگر شوی می مرد، همسر او را با آن شوی می سوزندند. و چه جانکاه آیین و رسم و سنتی. صاحب گرامی این گونه می فرماید زنده می سوزد. و برای اینکه صدای اون قربانی شنیده نشود، در اطراف فریاد و فغان می کردند تا صدای اون بانوی گرامی که در کنار جسد شوی خود قرار گرفته بر روی انبوهی از هیمه شنیده نشود، تا مبادا کسی رقت کند. صاحب میگوید زنده می سوزد برای مرده در هندوستان، دل نمی سوزد در این کشور عزیزان را به هم. این است که این سنت در هند بسیار دیرینه است، چه بسا هم امروز نیز در بسیاری از روستاهای دور افتاده که قوانین خود رو دارد، چه بسا بانوانی در کنار همسران مرده خیش زنده زنده بسوزند. و این نقطه‌ای که بر پیشانی هم امروز هم در هندوستان می‌گذارند، شاید بدین مفهوم باشد که من قربانی تو هم. شاید هم نه، اما از آنجا که هیچ این سخن من تحقیقی نیست، پژوهشی نیست، حتما جای اما و اگر دار. بر جبین نقش کن، از خون دل من خالی، حال که در واقع قربانی تو هم، انگشت خود رو بر خون دل من فرو کن و بر جبینم علامت و نقشی بگذار تا مردم بدانند که من از این پس قربانی تو کافرکیشم. که دیروز عرض کردیم کافرکیش یعنی بیرحم، هیچ ربطی به کیش و کافر ندارد. در ادب فارسی کافرکیش یعنی بیرحم با مفهوم لغوی، فقهی، اصولی و کلامی بسیار متفاوت است. کافر در لغت به معنی آن که حقیقت را می پوشاند، در فقه معانی گوناگونی، همچنین در کلام، اما در ادب و شعر به معنی بیرحمه، که ریشه این مفهوم رو نیز دیروز به تفصیل با شما گرامیان بیان کردیم. بر جبینم نقشی از خون دلم رو تصویر کن تا مردم بدانن که من قربانی تو بیرحم، محبوب بیرحمم. همینجا عرض کنم که جهان ملک خاتون یک مصرعی دارد که به راستی هیچ کس به این خوبی به ایهام یا ایهام تناسب قربان و کیش را با یکدیگر به کار نبرده است. به راستی جای ده ها سله دارد. در آن کیشم چه کوتاه و پربار، در آن کیشم ایهامی دیگه، در آن آیینم. اما کیش به معنی تیردان هم عرض کردیم که هست. در آن کیشم که قربان تو گردم یا قربان تو باشم، از جهان ملک خاتون. و گفتیم که در این بیت آرایه ایهام تناسب شگرفی روی نموده، زیرا قربان و کیش در این مصرع به معنی کماندان و تیردان است که در اینجا مقصود نیست. با خون در مصرع نخست آرایه ایهام تناسب را دارد. اعتقادی به نما و بگذر بهر خدای، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. این مصرع به گونه های دیگر ضبط شده است که اون وقت با مصرع دوم ارتباطی پیدا نمی کند. اعتقادی به نما، یه لطفی کن، نگاهی کن، اظهار لطفی کن، اظهار اعتقادی کن و رد شو. تو رو خدا قسم میدم که نیا و با ما در نیامیز و در یک حلقه منشین. چرا؟ وقت رفته رفته درونم آشکار میشه و در میابی که من نه در خرقه درویشی هزاران بت نهان است. اعتقادی به نما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. بت در این خرقه جای دادم، زنار در این خرقه جای دادم و نه حقیقت. در نتیجه برای خدا اعتقادی بنما و بگذر. اگر میخوای اظهار ارادتی کنی، برای یک لحظه و پسانگاه سریع رد شو، زیرا اگر اندکی به تأخیر بیفتد در آن هنگام همه پلیدی ها و پلشتی ها برملا می شود. در جای دیگر خواجه خود فرموده است: خرقه پوشی من از غایت دینداری یا مستوری نیست، پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. خواجه با هر زهد ریایی مخالفت داشته و هیچ سر سازشی نداشته. شعر خونبار من ای باد، بسیاری ضبط کردن یار یا دوست. متاسفانه ده ها مصحح دوست و یا یار به چاپ رساندند. شعر خونبار من ای باد بدان غلطه. دیگه اجازه بدید رفته رفته بدان یعنی با آن، بران یا بر آن. این که عرض می کنم خطاست، این نسخه خطاست. یک دست نوشته بیشتر پشتوانه ندارد این ترکیب بدان. یک دست نوشته فقط. در نتیجه چرا ده ها دست نوشته را فرو بگذاریم و بگوییم بدان؟ بدان یعنی به آن. به آن کدام است؟ ملاحظه بفرمایید، شعر خونبار من ای باد بران یار رسان، بران یار بخوان. چندین دست نوشته بخوان، سی دست نوشته بخوان و یک دست نوشته رسان. رسان پشتوانه دقیقی ندارد، شاید قیاسی هم باشد. در نتیجه مبتنی بر سی دست نوشته بخوان. شعر خونبار من ای باد بران یار بخوان. ببینید اگر بخواهیم بخوانیم بر او میخوانیم، بر وی خواندیم، نه به او خواندیم. به او بخوانیم ترکیب براستی بی‌معنی است. در نتیجه از همکنون باید دور بدان رو خط بکشیم. البته با رسان تناسب داره، عیبی هم نداره، اما این هرگز پشتوانه درستی نداره. در نتیجه مبتنی بر سی دست نوشته از همینک میخوانیم شعر خونبار من ای باد بران یار بخوان. در قدیم هم این گونه بوده است که میگفتند برو خواند، فلان کتاب را برو خواند. به او خواند هرچه هست نحو فارسی نیست. که ز مژگان سیاه بر رگ جان زد نیشم، نیش مرا، نیش یعنی نیشتر، که از مژگان سیاه بر رگ جانم نیشتر زد. ای باد غمنامه مرا، این شعر خونبار مرا بر آن یار بخوان، که از مژگان سیاه بر رگ جانم نیشتر فرو زد. من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس. 15 دست نوشته این گونه ضبط کرده، اما 12 دست نوشته من اگر رندم و گر شیخ. در نتیجه من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. حافظ اینجا ایهامیستا، حافظ یعنی رقیب. رقیب که بود؟ بادیگارد. بادیگارد که بود؟ به حاجب، به معلم، به ممتحن، به کسی که مواظب کسی است، حافظ کسی است، میتوان رقیب گفت. و اینجا خواجه نازنین ما هم حافظ رو به عنوان تخلص یعنی اسم هنری خود به کار برده است و هم ایهامن به معنی حافظ و نگهبان و مراقب و رقیب. حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. در بسیاری از حافظهای مصحح یک بیت جا افتاده و آن این بیت است: دامن از رشحه خون دل من یا دل ما در همچین. در همچین یعنی جمع کن دامن، در همچین یعنی جمع کن دامنت رو که رشحات خون دل من بران فرو نریزد. دامن از رشحه خون دل ما در همچین، که اثر در تو کند گر بخراشی ریشم. ریش یعنی زخم، جراحت. بخراشی یعنی خراش بدی، یا با سرانگشت، البته اینجا ایهامی است، با بیوفایی، با سخنان نامهربانانه. اگر زخمم رو بخراشی تردید ندارم که ترشح آن به تو نیز اثر خواهد کرد، تو را نیز تأثیر خواهد داشت. بر این پایه دامن از رشحه خون دل من یا دل ما در همچین، مواظب باش که خون دل من بر دامنت ننشیند. این غزل در بحر رمل مخون که زیباترین بحر از منظر خاکه، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان. برای همین خواجه حافظ عزیز ما 150 غزلش رو در این بحر سروده. فاعلاتون گرمنه سر، فعلاتون زنشه مد، فعلاتون دعیان ان فعلون. دیشم تا فردا، وقت خوش. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم پیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اعتقادی بنما و بگذر بهر خدای، تا ندانی که در این خرقه چه نادرویشم. تا در این خرقه نبینی که چه نادرویشم. شعر خونبار من ای باد بر آن یار بخوان، شعر خونبار من ای دوست بر یار بخوان. که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم، دامن از رشحه خون دل ما در هم چین، که اثر در تو کند گر بخراشی ریشم. من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، من اگر رندم و گر شیخ چه کارم با کس. حافظ راز خود و عارف وقت خویشم.